مجله صلح افغانستان از دیدار مقام های امریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و این گونه دیدارها را برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم مؤثر خوانده است. لوی تارنوالی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می‌دانند. و شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها توافق کرده که با حکومت این کشور برای پایان دادن به جنگ کار می‌کند. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این ساعت در بخش خبری من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با تحولات مختلف افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. مقام های ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در مرکز آموزش قابله ها خبر می دهند. باشنده های شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برق وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کردند. و وزیران خارجه امریکا و ترکیه درباره روحانی امریکایی صحبت کردند که در ترکیه در بازداشت به سر می برد. مشروع خبرها. مقام های ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در مرکز آموزش قابله ها خبر می دهند. به گفته آنها در حمله بر این مرکز در ناحیه سوم شهر جلال آباد 5 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به خبرنگاران گفت درگیری برای چند ساعت ادامه یافت. در این جریان دو حمله کننده از پاد در آمدند. 3 نفر زمین اداره که شامل 2 محافظ و 1 راننده بودند جان دادند. در این حادثه 8 زخمی داریم که در آن 3 نیروی امنیتی، 3 غیر نظامی و 2 کارمند اداره یاد شده شاملند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، نیروهای امنیتی در جریان درگیری توانستند که حدود 40 زن و کودک را از این مرکز نجات دهند و بیرون بکشند. شورای علمای دینی افغانستان میگوید عالمان دینی باید صدایشان را بر ضد فساد اداری و مالی از راه منبر و مسجد بلند کنند. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان دیروز در نشست در کابل تحت عنوان صدای منبر بر ضد فساد اداری گفت این پدیده یکی از عوامل اصلی ادامه و شدت گرفتن جنگ در افغانستان به شمار می رود.
رازی کله د نور لارو آسایش او ساینا او زوري دلی ملت ته برخه نسوا رازی جدیدی منبر غق عام کو او من مبارزه پیل کو د فساد پزت.
در کنفرانس 2 روزه صدای منبر بر ضد فساد اداری شمار از عالمان دینی و ولایت های افغانستان اشتراک کرده بودند. این نشست از سوی لوی تارنوالی و وزارت حج و اوقاف افغانستان راه اندازی شده است. صدها تن از باشنده های شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس با انتقال برق وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کرده و به رقص و پایکوبی پرداختند. مقام ها و مردم به این مناسبت جمعه شب را با برگزاری محافل خوشی جشن گرفتند و آمدن برق دائمی را برای تأمین امنیت مؤثر خواندند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید جاده ها، کوچه ها و چارایی های شهر قلعه‌نو روشن شده و حدود 6000 خانواده از روشنی برق مستفید شدند. مقام ها میگویند در آینده نزدیک برق وارداتی در 3 ولسوالی این ولایت نیز انتقال می‌یابد. رئیس جمهور افغانستان برق وارداتی ترکمنستان را در ولایت بادغیس روز 5 شنبه افتتاح کرد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه امریکا با همتای ترکیهش درباره روحانی امریکایی صحبت کرد که بازداشت وی در ترکیه باعث تهدید از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ شده است. وزارت خارجه امریکا دیروز گفت مایک پومپیو و مولود چاوش اوغلو درباره قضیه اندری برونسن گفتگو کردند. این وزارت در اعلامیه‌اش گفت دو جانب تعهد کردند که برای حل این موضوع و سایر مسائل مورد نگرانی دو کشور با گفتگوهایشان ادامه می‌دهند. گفتگوها میان دیپلمات های ارشد آمریکا و ترکیه 3 روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر مقام های ترکیه آقای برانسون را رها نکنند بالای آن کشور تحریم های گسترده وضع خواهد کرد. وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به این تهدید گفت هیچ کس بالای ترکیه دستور داده نمیتواند. برانسون که بیش از 20 سال در ترکیه مشغول کار بوده در سال 2016 به زندان افتاد و 1 سال بعد به تروریسم و جاسوسی متهم شد. او همچنان به کمک با گروه های متهم شده که در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی ترکیه دست داشتند. وزیر خارجه اسپانیا میگوید آنها در 2 روز گذشته حدود 1200 پناهجو را از آبهای بحیره مدیترانه نجات دادند. فرناندو گراند مارلاسکا با این اظهارات خانه حل بحران مهاجرت از سوی اروپا شد. او افزود کشورش شاهد است که مشکلات بحران مهاجرین و پناهجویان یک بحران در سطح اروپا بوده و به یک راه حل اروپایی نیاز دارد. وزیر خارجه اسپانیا افزود که آنها در حال حاضر روی ایجاد یک مرکز پناهجویان در بندر اندالوسیا کار میکنند. به گفته سازمان مهاجرت بین المللی از آغاز سال 2018 تا اکنون 19,500 مهاجر و پناهجو به سواحل اسپانیا رسیدند. مقام های صربستان میگویند یک وکیل مدافع شناخته شده رویدادهای جنایی در آن کشور کشته شده است. این وکیل در گذشته و جریان محاکمه سلوبودان ملاسویچ که به ارتکاب جرایم جنگی در یوگوسلاویای سابق متهم شد دفاع کرده بود. وزارت داخلی صربستان میگوید دراکسلاف اوگینانوویچ ناوقت دیروز در بلگراد کشته شد. به گفته امین وزارت در رویداد دیروز در حمله پسر 26 ساله این وکیل مدافع زخمی شده است. پلیس صربستان میگوید تلاش برای ردیابی حمله کننده ادامه دارد اما تا هنوز در مورد علت قتل معلومات ندارد. و ده ها هزار تن از شهروندان روسیه در مناطق مختلف این کشور بر ضد آن پلان جنجالی مظاهره کردند که بر اساس آن عمر تقاعد افزایش می‌یابد. اعتراض های دیروز که بزرگترین تظاهرات دانسته شده نشان داد که تا چه حد برنامه حکومت در رأس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه با خطر سیاسی روبروست. در حال حاضر پارلمان روسیه روی این پلان غور می کند که عمر تقاعد مردان از سال 2028 65 سال و عمر تقاعد زنان از سال 2034 به 63 سال افزایش یابد. در حال حاضر در روسیه عمر تقاعد زنان 55 سال و از مردان 60 سال است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه برنامه با شما خواهیم ماند. شورای عالی صلح افغانستان از دیدار مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و آن را مؤثر خوانده است. لوی سارنوالی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می دانند.
ما امیدوار هستم صداقت و قاطعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد با همکاری علما ما را قادر به این بسازه که با این پدیده مبارزه جدی مستمر و دوامدار داشته باشیم.
انتقال برق به ولایت بادغیس خوشی و تبسم بر روی باشنده های این ولایت آورده است.
این پیروزی و این نتیجه دادخواهی ها بر همگان مبارک باشد.
خدمات صحی در غور روبرو با کمبود دکتر و ساختمان های معیاری.
ما به ملاحظه ارقام به هر 4200 نفر یک تخت یا یک بستر داریم، به هر 83200 نفر یک نفر متخصص داریم.
در ادامه امین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا می دانید بزرگترین باغ‌های وحش در جهان در آمریکا، جرمنی و چین وجود دارند؟ گزارش در امین مورد هم است. گاهی در مورد تهیه سوپ افغانی شنیدید که چی ترکیب دارد؟
12 رقم چیز دارد، ترکاری کچالو دارد، زردک دارد، پالک دارد، خودگه چیزش این مواد خشکش.
این درنگ های زندگی دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ البته در نیمه دوم این ساعت از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورا شورای عالی صلح افغانستان از دیدار مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر استقبال کرده و این دیدارها را برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم مؤثر خوانده است. مقام‌های آمریکایی و طالبان تایید کردند که نمایندگان هر دو جانب روز دوشنبه گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیگر گفتگو کردند. در این حال وزارت خارجه آمریکا تایید می‌کند که هر گونه گفتگو در مورد حل سیاسی جنگ افغانستان میان حکومت و طالبان افغان صورت می‌گیرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس دارنشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگو و مذاکره میان مقام‌های آمریکایی و طالبان افغان در قطر بخشی از تلاش‌های هماهنگ و مشترک آنها بوده که حکومت افغانستان و اداره ایالات متحده برای پیشبرد پروسه صلح در این کشور انجام می‌دهند. اکرم مخپلواک دیشب به رادیو آزادی گفت این گفتگوها برای آغاز رسمی مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان افغان خیلی مهم و مؤثر بوده. کابل و واشنگتن در این ارتباط کاملا هماهنگ به پیش می روند. رئیس دارنشای شورای عالی صلح افغانستان افزود طالبان در قطر دفتر دارند، از پاسپورت افغانی استفاده کرده سفر می کنند و در ارتباط به مسئله صلح با دیپلمات های بین‌المللی ملاقات می نمایند. با گفته اکرم خپلواک این گونه دیدارها در از بین بردن شک تردیدهای کمک میکنند که طالبان و دیگر طرفین در رابطه با پروسه صلح مطرح میکنند. رئیس دارنشای شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که تلاش ها و نقش پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر زمینه را برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان افغان فراهم کند. در این میان طالبان دیروز در پیامی به بخش مشال رادیو آزادی تایید کرده که نماینده های آنها با الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا در شهر دوحه ملاقات کردند. این منبع طالبان به رادیو آزادی گفته که شیر محمد عباس مسئول امور سیاسی گروه طالبان مذاکرات را از جانب این گروه رهبری میکند. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا که برای اولین بار از دیدار مقامهای آمریکایی و طالبان خبر داده بود با نقل از وزارت خارجه ایالات متحده میگوید این دیدارها به هماهنگی حکومت افغانستان صورت میگیرد. یک منبع وزارت امور خارجه آمریکا بر روزنامه وال استریت جورنال گفته که هر گونه گفتگو و مذاکره برای حل سیاسی جنگ افغانستان بین حکومت و طالبان افغان انجام می‌یابد. ضمن نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی افغان به این باور است که تلاش‌های صلح به میانجیگری آمریکا نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
این آغاز مذاکرات است و طالبان موضعشان این بود که با آمریکا مذاکره میکنند. روی این دلیل من فکر میکنم که این انکشاف خواهد کرد و یک نتیجه مطلوب در صورتی که استراتژی ایالات متحده آمریکا توافق باشه با طالبان تشویق کنه دولت افغانستان، ما فکر میکنم که نتیجه ملموس خواهد رسید.
رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی که اخیراً با رادیو آزادی انجام داد ابراز امید و خوشبینی کرد که طالبان به گفتگوهای صلح بنشیند و او به عیس رئیس جمهور افغانستان هر اقدام اصولی و منطقی که برای تامین صلح ضرور باشد انجام می‌دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوی سارن ولی و شورای سرتاسری علمای افغانستان نقش عالمان دینی را برای از بین بردن فساد اداری مهم می‌دانند. این اداره به همکاری وزارت حج و اوقاف روز شنبه کنفرانس علمای کشور را تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری راه اندازی و زیان‌های فساد را به حکومت مردم تشریح کرد. لوی سارن ولی افغانستان و رئیس شورای علمای افغانستان مبارزه در برابر فساد را وظیفه دینی و ملی مردم خواندند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید فساد اداری عامل عمده ناامنی، بیکاری، فقر و افزایش جرایم و چالش‌های دیگر در کشور است. به هدف مبارزه با فساد اداری روز شنبه کنفرانس دو روزه علمای کشور تحت نام صدای منبر بر ضد فساد اداری از سوی لوی سارنولی به همکاری وزارت حج و اوقاف افغانستان راه اندازی شد. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت فساد اداری افغانها را با مشکلات زیاد روبرو کرده و لازم است برای مبارزه با این پدیده در کنار ارگانهای امنیتی و کشفی، عالمان دین نیز نقششان را ایفا کنند. اکثریت ادارات ما مفسد است. رشوه دادن، رشوه گرفتن، غصب کردن، اختلاس و شدت یافتن جنگ در کشور همه بستگی به فساد اداری دارد. اگر سهولت‌های دیگر را برای مردم رنجیده کشور فراهم کرده نمی توانیم، پس بیایید صدای منبر را عام کنیم و بر ضد فساد مبارزه خود را آغاز کنیم. در حال بر مبارزه علما بر ضد فساد اداری تاکید می شود که از سال 2001 میلادی به این سو به هدف جلوگیری از فساد ده های اداره فعال شد و تا حال فعالیت دارند، اما به گفته مردم و کارشناسان اکثریت این اداره ها در امر مبارزه با فساد اداری ناتوان شدند. در کنار آن برخی مؤسسات معتبر تحقیقاتی خارجی و سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش های پیهمش گفته است که با وجود تلاش های مکرر دولت افغانستان، فساد اداری در این کشور هنوز هم موجود است. از سوی هم فرید حمیدی، لوی سارانوال افغانستان، در این کنفرانس گفت در کنار دولت در امر مبارزه با فساد اداری، عالمان دین نیز می توانند این مبارزه را کامیاب کنند.
صلح با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت و قاطعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با فساد با همکاری علما ما را قادر به این بسازه که با این پدیده مبارزه جدی، مستمر و دوامدار داشته باشیم.
اما قاسم حلیمی، یک تن از عالمان دین، میگوید برای جلوگیری از فساد در کنار تبلیغات عالمان دین، تطبیق قانون با قاطعیت و جدیت آن از سوی دولت بهترین راه حل است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
انتقال برق به ولایت بادغیس خوشی و تبسم برای باشنده های این ولایت آورده است. آنها می خواهند پروژه های بیشتر زیربنایی از سوی حکومت در ولایتشان ایجاد شود. به گفته باشنده های بادغیس، موجودیت برق دائمی می تواند زندگی مردم را در بخش های اجتماعی و اقتصادی تغییر مثبت دهد. شاپور صابر اینجا از ولایت هرات گزارش می دهد.
باشندگان ولایت بادغیس افتتاح برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت را جشن گرفتند. این افراد جمعه شب در استادیوم ورزشی این ولایت به جشن و پایکوبی پرداختند و موجودیت برق دائمی در این ولایت را در تامین امنیت و رشد اقتصادی مردم مؤثر توصیف کردند. نجیبه و عزیز توکلی، دو تن از باشندگان قلعه و مرکز این ولایت، خواهان توجه بیشتر حکومت به پروژه‌های مهم انکشافی و زیربنایی در ولایات محروم افغانستان شدند.
شب جشن تمام خواهران، برادران، تمام ادارات دولتی و رعیت هم جمع آمدن به اظهار خوشی و سپاسگزاری.
ما امروز خوشحال هستیم که در ولایت بادغیس با جمعی هستیم که همه از ولایت بادغیس برای شور و شوق تمام در این محفل تشریف آوردند. این پیروزی و این نتیجه دادخواهی ها بر همگان مبارک باشد.
در نخستین شب افتتاح این پروژه مهم از سوی رئیس جمهور افغانستان، حال و هوای شهر قلعه‌نو تغییر کرده و تمام سرک‌ها و جاده‌های شهر از انرژی برق وارداتی ترکمنستان روشن شده است. چراغ‌های رنگارنگ از دور چوک‌های شهر را به معرفی می‌گیرند و مردم سیل‌کنان از کنار آن می‌گذرند. عبدالغفور ملکزی، والی این ولایت، هم به مانند مردم خوشحال به نظر می‌رسد. او یک جا با مردم بادغیس در استادیوم ورزشی شادمانی کرد و برای مردم این ولایت وعده سپرد که تمام پروژه‌های نیمه کاره در این ولایت تکمیل خواهد شد.
خوش هستیم که امروز برق شما روشن شد. خوش هستیم که امروز سرکایتان انشاءالله در جریان کار هستند، بسیار به سرعت روان هستند. امشب هم یک دوست کشور چینایی امروز ما صحبت کرد که آمده ششته، میگه سر سرکای ما در طرف چین.
16 میگاوات برق وارداتی ترکمنستان به قلعه‌نو حدود 8 سال قبل میان حکومت افغانستان و ترکمنستان به امضا رسیده بود، اما به خاطر آنچه نبود امنیت در مسیر راه مطرح شده بود، کار آن به درازا کشیده شد. اکنون جنرال احمد فهیم، قائم قمندان امنیه این ولایت، اطمینان میدهد که هیچ گونه ناامنی پایه‌های برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت را تهدید نمی‌کند و نیروهای امنیتی آماده امنیت تمام پروژه انکشافی و زیربنایی در ولایت بادغیس هستند.
تشکر میکنم از تمام مردم با عزت ولایت بادغیس که به این پروژه عام‌المنفعه سهم فعال داشتند و به مردم بادغیس روشنایی آوردند و انشاءالله رئیس جمهور وعده داد که ده ها پروژه عام‌المنفعه را انشاءالله با برنامه‌ای و با همکاری جناب والی صاحب ایجاد خواهد کرد.
این پروژه اکنون ظرفیت روشنایی 6000 خانواده در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس را دارد. مقامات محلی در این ولایت میگویند که در آینده نزدیک حدود 10000 خانواده دیگر در ولسوالی‌های آبکمری، مغور و قادس این ولایت از برق وارداتی ترکمنستان مستفید خواهند شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه بعد از افتتاح برق ترکمنستان قلعه‌نو این پروژه را ختم بی‌عدالتی‌ها در این ولایت توصیف کرد. او تاکید کرد که با اتمام کار سرک حلقوی لامان قیصار کار خط آهن در این ولایت را آغاز خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه کمیته بین المللی نجات یا IRC که در مورد بازسازی کشورهای جنگ زده و مبتلا به آفات طبیعی نشرات می کند، در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا افغان ها از اروپا اخراج می شوند. در یک بخش این مطلب آمده است 38 سال می شود که جنگ در افغانستان دوام دارد و افغانستان در جهان دومین کشور می باشد که کمترین دسترسی به صلح داشته است. به نوشته نشریه IRC، هر روز صدها نفر به خاطر خشونت های طالبان به ترک خانه های خود مجبور می شوند و در یک راپور ماه جنوری BBC گفته شده بود که کنترل مطلق حکومت افغانستان صرف بر 30% خاک این کشور وجود دارد. به نوشته این نشریه، یک تعداد زیاد افغان ها به خاطر جنگ ها و مشکلات اقتصادی تلاش می کنند که به اروپا پناه ببرند، اما برای قبول شدن در اروپا آنها باید اسناد و شواهد زیادی را تهیه کنند، در حالی که اکثر افغان ها حتی اسناد ضروری را به دست ندارند. از همین رو از سال 2015 به این سو یک تعداد زیاد پناهجویان افغان دوباره به کشورشان فرستاده شدند. نشریه به نوشته شورای مهاجرت ناروی و مرکز بیجا شدگان داخلی اشاره نموده می نویسد که گفتند 72% از افغانهایی که به وطن برگردانده شده اند به خاطر ناامنی ها یک بار دیگر به ترک خانه های خود مجبور شدند. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود در مورد یک محصله سویدنی مطلبی را نشر نموده که مانع خارج شدن یک افغان از این کشور شد. الان ارسن 21 ساله که در یک تیاره بود از چوکی خود بلند شده و پافشاری کرد که به هیچ صورت حاضر نیست به جای خود بنشیند تا اینکه یک افغانی که در تیاره جا داده شده بود از آن خارج نشود. این افغان قرار بود از سویدن به استانبول و از آنجا به افغانستان انتقال داده شود. این افغان بعد از جنجال ها از تیاره بیرون کرده شد و ارسن هم با او فرود آمد و این اقدام وی با چکچک مسافرین دیگر استقبال شد. نیوزویک می نویسد برای اخراج این افغان شاید یک تاریخ دیگر تعیین شود و محصله جوان سویدنی هم شاید به خاطر این عمل خود جریمه و یا حبس شود. در مطلب آمده است در تیاره هر مسافری که مخالف دستور پیلوت عمل کند می تواند تا 6 ماه حبس محکوم شود. این اقدام محصله سویدنی در مطبوعات و رسانه های اجتماعی جهان به طور گسترده انعکاس داده شده و او تمام جریان را در داخل تیاره فیلم برداری کرده و به طور زنده به نشر گذاشته بود. این ویدیوی وی تا روز پنجشنبه از سوی 4 میلیون نفر تماشا شده بود.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. بیش از 60% از مراکز درمانی در ولایت غور ساختمان ندارند. مسئولان ریاست صحت عامه غور میگویند نبود ساختمان برای کلینیک‌ها در این ولایت باعث کندی در روند عرضه خدمات صحی شده. به گفته آنها این چالش‌ها عرضه خدمات صحی در ولایت غور را کاهش داده می‌تواند. عبدالقادر غفوری از غور جزئیات می‌دهد.
در کنار مشکلات دیگر از قبل نبود دکتر متخصص در این ولایت، اکنون مسئولان در صحت عامه میگویند که بیش از 60% مراکز صحی در این ولایت ساختمان ندارند و آنان به مشکلات زیادی دوچارند. دکتر جمعگل یعقوبی رئیس صحت عامه غور با تایید این موضوع میگوید نظر به امکاناتی که در دست دارند خدمات صحی در این ولایت برای هر 4200 نفر یک بستر و برای هر 83200 نفر یک دکتر متخصص وجود دارد. به گفته رئیس صحت عامه غور آنان تلاش میکنند تا بتوانند با یک برنامه منظم به این چالش ها رسیدگی کنند و سطح عرضه خدمات صحی را در این ولایت افزایش دهند.
ما به ملاحظه ارقام به هر 4200 نفر یک تخت یا یک بستر داریم، به هر 83200 نفر یک نفر متخصص داریم و هنوزم 40% تاسیسات صحی ما تعمیر داره که متاسفانه این بالای کیفیت خدمات صحی تاثیرات مستقیم داره.
از سوی هم شماری از فعالان مدینه غور با انتقاد از عرضه خدمات صحی در این ولایت میگند که در بیشتر مناطق این ولایت هنوز هم مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان بارها از عدم عرضه خدمات صحی در این ولایت انتقاد کردند اما تا هنوز هیچ توجهی نشده است. میرحمد ابراهیمی و تیمورشاه احمدی دو تن از فعالین مدنی غور میگویند
اکثر مکانهایی که به نام کلینیک وجود داره یا دواش به کیفیت یا افرادش به کیفیت که دواشناس تا نه و این موضوع رسیدگی میخواهد. بنان امیدوار هستیم که حکومت ایراست توجه جدید داشته باشند.
اینا بسیار مسافه طولانی را طی میکنند تا بالاخره به یک مراکز صحی میرسند. سرانجام مریضشان به مراکز یا رسیده یا نرسیده تلف میشه و گاهی هم اگر به مراکز میرسن به نسبت نبود دکتران و عدم تجهیزات ناگزیر هستن اینا از ولایت به ولایت های همجوار ریفر شوند.
با این حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز مشکلات در بخش صدر را تایید میکند و میگوید که در تمام مراکز صحی این ولایت 164 بستر وجود دارد که قادر به رفع نیازمندی های صحی بیش از 700,000 نفوس غور نمیباشد. به گفته سخنگوی والی غور آنان این موضوع را با مقامات مرکزی در میان گذاشتند و قرار است به زودی شماری از دکتران متخصص از کشور تاجیکستان به این ولایت آورده شوند.
در یک ولایتی که بیش از 700,000 نفوسش باشه و 164 بستر بسیار جای نگران کننده است. اداره محلی صدای مردم غور به مراجعه مربوطه رسانده و در پلانهای انکشافی در نظر گرفته شده و مؤسسه ای که خدمات صحی را در ولایت غور به دوش داره او تعهد کرده که یک تعدادی از متخصصین و همچنین دکترهای لایق شایسته را از تاجیکستان به ولایت غور توظیف کنه.
به گفته این مسئولان اداره محلی غور دور این مراکز صحی سبب العبور بودن راههای مواصلاتی و فقر اقتصادی از چالش هایی است که شماری از مریض ها پیش از رسیدن به مراکز صحی در مسیر را جانهای خود را از دست می دهند.
شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها توافق کرده که با حکومت این کشور برای پایان دادن به جنگ 7 ساله در این کشور مشترکاً کار میکند. پیش از این رئیس جمهور سوریه گفته بود که اگر این گروه مصالح کردها حاضر به گفتگو نشود از راه نظامی آنها را سرکوب خواهد کرد. مقیم نایب و فشرده جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
شورای دموکراتیک کردان سوریه در شمال شرق این کشور کنترل دارد و تاکنون این گروه با قوای دولتی سوریه چندین بار درگیر جنگ‌های شدید شده است. بخش سیاسی شورای دموکراتیک سوریه دیروز اعلان کرد که به گفتگوها به هدف پایان جنگ‌های جاری در سوریه با حکومت بشار اسد موافقه کرده است. این گروه کردها در اعلامیه گفته که نماینده های آنها در دمشق پایتخت با مقام های حکومت سوریه گفتگو کرده و هر دو جانب موافقه نمودند که برای ایجاد تیم های کاری به هدف تهیه یک نقشه راه در مورد ختم جنگ و ایجاد یک حکومت فدرالی در سوریه بحث و گفتگو کنند. بین نیروهای کرد و قوای دولت سوریه در شهر دیرالزور جنگ‌های شدید صورت گرفته است، اما این گروه در سرکوب جنگجویان داعش در سوریه نقش کلیدی را بازی کرده است. ایالات متحده آمریکا از شورای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها حمایت می‌کند و در حال حاضر نیروهای هوایی آمریکا و قوای خاص این کشور در مناطق تحت کنترل کردها فعالیت می‌کنند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه گذشته گفت برای مذاکره صلح با شورای دموکراتیک کردان آماده است. اما رئیس جمهور اسد تهدید کرد که اگر این گروه با گفتگوهای صلح حاضر نشود، در برابر آنها از قوای نظامی کار می‌گیرد. حکومت سوریه در رابطه با اعلان جدید کردان سوریه که گویا با نمایندگان حکومت درباره صلح گفتگو کرده، تبصره ننموده است. بر اساس یک خبر دیگر، گروهی ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت آن در جنگجویان تندرو که در جنوب سوریه در برابر قوای دولتی می جنگند در مبارزه علیه جنگجویان گروه داعش